Good. Now, I want to ask you this question about
نظرتون درباره اراده مردم فلسطین چی بود؟ اراده مردم رو چطوری دیدید؟
خیلی چیزا درباره مقاومت و روحیه انسان یاد گرفتم که اگه در غزه نبودم هرگز نمیتونستم درک کنم، چون هرگز چنین چیزی رو ندیده بودم. یعنی اراده مردم برای زندگی و برای مقاومت به شیوه های مختلف. اینطوری نیست که بگیم این مردم صرفاً افسردن. البته تعداد زیادی افسرده هستن و غزه بحران دارو هم داره. اما با وجود همه این شرایط در قلب فلسطین و در غزه که چهره اصلی مقاومت فلسطینی هاست، هر چقدر اسرائیل بیشتر برای شکست اراده مردم تلاش میکنه، این اراده تقویت میشه و من از این موضوع درس انسانیت گرفتم.
Did you feel that what is happening actually in the long run or
آیا احساس میکنید که اون چه داره اتفاق میفته در دراز مدت؟ آیا این کشور به اصطلاح اسرائیل با این سناریوی عجیب و غریب خواهد توانست در مقابل این مقاومت دوام بیاره و خودش رو حفظ بکنه؟
Stand this unbalance and continue sustaining itself.
You know, Israel is
اسرائیل به حمایت دیپلماتیک و نظامی ایالات متحده وابسته است و در این حال به دنبال تقویت روابط خود با پادشاهی های خلیج فارس، یعنی عربستان، امارات و قطر. پس به شدت به این ائتلاف ها نیاز داره. هرچند خیلی دوست داره ادعا کنه خود مختار هست، اما اصلا اینطوری نیست. اگه این حمایت ها نباشه، مخصوصا حمایت ایالات متحده، اشغال و استعمار فلسطین همین فردا تموم میشه. هزینه زیادی خرج میشه تا این پروژه احمقانه پاکسازی قومی و استعمارگری ادامه داشته باشه، که البته این وضعیت بدون آمریکا به وجود نمی اومد. برای همین خیلی مهمه که مردم آمریکا بفهمن چقدر میتونن در این مسئله تاثیرگذار باشن. متاسفانه بی تفاوتی مردم آمریکا هست که موجب شده این وضعیت ادامه داشته باشه.
You talk to so many ordinary residents, the young, the old.
شما با آدمای عادی بسیاری صحبت کردید. از انیمیشن هم استفاده کردید برای روایت داستان که در فیلم استفاده شده. به خلاصه از هر ابزاری که تونستی استفاده کردی تا این داستان رو روایت کنی.
He's talking about talk about this thing and what you recorded.
داستان پیرمردی هست که در خونش زندگی میکرد و سربازان اسرائیلی قصد داشتن به معنای واقعی کلمه اعدامش کنن. این تصاویر نشون میده سربازان اسرائیلی چی کار میکنن. ارتشی که ادعا میکنه با اخلاق ترین ارتش جهانه، شهروندان غیر مسلح رو میکشه بدون اینکه پیامدی براش داشته باشه. این پاکسازی قومی در ذات و دی ان ای ارتش اسرائیل و نیروهای اشغالگر هست. مردم با این وحشت زندگی میکنن و میمیرن. این صحنه ها مشتی نمونه خروار هست. ما داستان های متعددی رو از مردم شنیدیم که صهیونیست ها از مردم فلسطین به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، اما در رسانه های آمریکا دقیقاً خلاف این موضوع گفته میشه و ادعا میشه فلسطینی ها از همدیگه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. در تمام مدت حضورم در غزه هیچ شواهدی ندیدم که این ادعا رو تایید کنه، اما متاسفانه باور رایج مردم آمریکا اینه، در حالی که دقیقاً خلاف این ماجرا وجود داره و سربازای اسرائیلی از فلسطینی ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن.
That's the story. And of course these sequences,
این صحنه هایی که با انیمیشن نشون میدید صحنه واقعیش وجود نداره و فقط صدا و نریشن وجود داره و شما برای اون نریشن این تصاویر انیمیشن رو خلق کردید. مقداری توضیح بدید.
بله دقیقاً. ما این داستان‌های دردناک رو می‌شنیدیم. مردم برای حدود 4-5 دقیقه ماجراهایی که براشون اتفاق افتاده بود و تعریف می‌کردن. خب نمی‌شد فقط یه تصویر باشه که فردی مدت طولانی نشسته و داره حرف می‌زنه. ما با خودمون فکر کردیم برای زنده کردن داستان میتونیم از این انیمیشن استفاده کنیم. البته نمیخواستیم خیلی هم مصور باشه که مردم رو شوکه کنه. هدف انتقال این تجربه و داستان به مخاطب بود. یکی از ضعف‌های فیلم این مصاحبه‌های طولانی بود که ما این ضعف رو به نقطه قوت تبدیل کردیم.
بله،
این تصاویر خیلی الهام بخشه. درباره محبوس بودن مردم غزه بگید. اینکه راه فراری ندارن، حتی از طریق دریا. مردم واقعا زندانیان. درباره این حبس مردم غزه صحبت
کنید.
دقیقا همینطوره. 2 میلیون فلسطینی در یه منطقه بسیار کوچیک جمع شدن. این منطقه یکی از پرجمعیت ترین نقاط کره زمینه که از سه طرف با سیم خاردار مسدود شده و اگه کسی تلاش کنه از راه دریا از این منطقه فرار کنه، بلافاصله از سوی نیروی دریایی اسرائیل کشته میشه. مردم در این منطقه که شبیه اردوگاه کار اجباری هست گیر افتادن، بی وقف بمباران میشن و منطقه تقریبا نابود شده. با این حال اسرائیل نمیتونه گروه‌های مسلح مقاومت رو شکست بده و سربازان اسرائیلی در درگیری‌های تن به تن مهارت ندارن. برخلاف فلسطینی‌ها که نبرد تن به تن رو بلدن و منتظرن که سربازان اسرائیلی بیان تا با اونا بجنگن. جالبه بدونید که در این منطقه، مخصوصا در منطقه شجاعیه که نزدیک سیم‌خاردارهای حائل در مرز سرزمین‌های اشغالی و غزه است، سربازان اسرائیلی حمله کردند و ضربه سنگینی از فلسطینی ها متحمل شدند. یعنی چند نفرشون کشته شدند و بلجبار عقب نشینی کردند. درگیری شدید مسلحانه داشتند و بعد عقب نشینی کردند چون نمیخواستن تلفات بدن. بعد از عقب نشینی بود که بمباران شدید این منطقه شروع شد، در صورتی که مردم توی خونه هاشون بودن، ولی اسرائیل با حملات هوایی و بمب ها این منطقه رو هدف گرفت. در واقع چون صهیونیست ها نتونستن مقاومت مسلحانه رو شکست بدن، به مردم غیر نظامی حمله کردن. این استراتژی اسرائیلی ها در لبنان شروع شد که بهش دکترین زاهیه میگن. یعنی به جای هدف گرفتن مبارزان جبهه مقاومت، به شهروندان غیر نظامی حمله میکنن تا مردم از حمایت مبارزان مسلح دست بردارن. هدف گرفتن عمدی شهروندان غیر نظامی غیر قانونی و مصداق جنایت جنگیه و تأثیر برعکس هم داره، چرا که با وجود تلفات بالای غزه تا امروز، حمایت مردم از گروه های مسلح مقاومت که اساساً دفاع از غزه رو بر عهده دارن بسیار بالاست. حتی کسانی که ایدئولوژی سیاسی حماس رو قبول ندارن میدونن که وقتی اسرائیل حمله میکنه، شاخه نظامی حماس یعنی گردانهای عزالدین قسام مقابل اسرائیل میسته و مقاومت میکنه.
یعنی اگر دارید واسطه که افکره مرد داریش احنا من اول مقام بدات احنا بنعانی من اول ما بدينا الحياه واحنا بنعاني معهم، من اول ما بدينا الحياه، حياتنا 60 سنه واحنا بنعاني مع اليهود. كل يوم حرب، كل يوم حرب، كل يوم حرب، كل يوم ضرب، كل يوم نسوي بيت هدو يتربي ولد يقتلوه.
You know, it comes to my mind one word, arrogance.
The sheer arrogance. یک کلمه به ذهنم میرسه، تکبر. این تکبر که مردمی رو بخوان نابود کنن که همین الان به زانو افتادن، به خانواده و بچه ها. آیا این آزاردهنده برای شما به عنوان یک شاهد نیست؟ فقط هم یک کلمه تکبر که به همین صورت با تکبرشون ادامه بدن، گستاخانه ادامه بدن.
بله قطعا، البته به طور کلی به من انگیزه میداد، اما لحظاتی بود که احساس درماندگی داشتم. من در غزه مشغول نگارش گزارش ها بودم و فیلم اونچه در غزه میگذره رو تهیه میکردم و رسانه های غربی منو کاملا نادیده میگرفتن. میفهمم که چرا خبرنگاران فلسطینی نادیده گرفته میشن. اصلا قابل قبول نیست، اما قابل پیشبینی هست. من در غزه هستم و انگلیسی صحبت میکنم و مصاحبه میگیرم، اما منم کاملا به حاشیه رانده میشم چون میخوان اطلاعات رو سرکوب کنن و نمیخوان حقایق رو ببینن. همین مسئله موجب میشه در اسرائیل احساس تکبر ایجاد بشه و ارتش و دولت اسرائیل و اغلب اسرائیلی هایی که از این خشونت ها حمایت میکنن حس میکنن تسخیر ناپذیر هستن و میتونن آزادانه هر کاری که دوست دارن انجام بدن.
پس در واقع با ساختن این فیلم بود که فهمیدید رسانه های اصلی آمریکا چه ماهیتی دارن. فهمیدید که حتی اگر بهتری مطلب رو داشته باشید و آمریکایی هم باشید، در تل آویو و غزه هم باشید و بهترین مطالب و تصاویر رو بفرستید، باز هم پخش نخواهند کرد و حتی به روایت و داستان شما هم گوش نخواهند داد. انگار نه انگار که چنین اخباری اصلا وجود داره.
5 ماه بعد از ساخت این مستند به یک کنفرانس نظامی اسرائیل خارج از تل آویو رفتم، یعنی 5 ماه بعد از حمله اسرائیل به غزه. ژنرال بازنشسته اسرائیلی مشغول سخنرانی بود و من ترجمه حرفای اونو میشنیدم. این ژنرال 2 شب آخر جنگ و تاکتیک حمله اسرائیل به 2 برج 14 طبقه غزه رو با بمباران برج‌های 2 قلو در 11 سپتامبر توسط القاعده مقایسه کرد. یعنی خود این ژنرال ارتش اسرائیل رو با القاعده مقایسه کرد. من شوکه شدم و مقاله‌ای در این باره نوشتم و منتشر کردم، اما کسی اهمیت نداد. یه بار دیگه در کنفرانس خاخام‌های فراتی یهودی بودم. یکی از این افراد میگفت که اوباما رو باید در خیابان‌ها کشت. من این مطلب رو گزارش کردم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی تیم محافظ رئیس جمهورم اهمیت نداد. اسرائیل کاملا مسئولیت داره چون کاملا بر فرایند سیاسی آمریکا تسلط داره. این تسلط تنها به حوزه های سیاسی محدود نیست، بلکه شامل رسانه ها میشه و من این مطلب رو درک کردم.
این یک اختلاف وسیع است، در واقع یک کنتراست وسیعه. چه اگر شما در امریکا می بودید و این صحنه را نمی دیدید، کاملا بی اطلاع و محو از حقایق و واقعیت ها می بودید.
بله دقیقا. البته قطعا در امریکا سیاسی می بودم و دیدگاه های مشخصی می داشتم که احتمالا ضد صهیونیستی بود، اما این شرایط فرق داره. فرض کنید یه سیاستمدار ایرانی خواهان ترور اوباما شده بود یا القاعده رو ستایش می کرد. به خاطر چنین حرفی رسانه های آمریکایی قوقا می کردن، اما اسرائیل این کارا رو انجام میده و کسی اهمیت نمیده. هیچ کس.
حوزه های دیگری هم هست که دوست داشتید به اون وارد بشین، یا سوژه‌ای که از قبل در ذهن داشته باشید که بخواید به اون بپردازید؟
دوست دارم مدتی در ایران باشم، حالا که ایالات متحده شیوه متفاوتی و در قبال ایران در پیش گرفته و برجام و پاره کرده و با تمام قوا به دنبال سرنگونی دولت ایرانه، به نظرم باید مردم آمریکا بفهمن که تحریم ها اقدام جنگی هست و مردم ایرانو تحت فشار قرار میده. بفهمن که تحریم جنگ علیه مردمه و به نظرم مردم آمریکا باید بفهمن که نقش واقعی ایران در منطقه غرب آسیا چیه. مدام از زبان ترامپ و وزیر خارجش میشنویم ایران حامی اصلی تروریسم در جهانه، اما واقعیت اینه که آمریکا و متحدینش مثل عربستان سعودی حامیان اصلی تروریسم در جهان هستن. به نظرم باید نشون بدیم ایران قربانی تروریسم بوده و در برابر این تروریست های تکفیری که قصد نابودی ایران رو دارن و به کسی رحمم نمی کنن ایستادگی کرد. این مسئله مشخص می کنه که چرا ایران در سوریه و عراق حضور داره. اگه ایالات متحده همونطوری که ادعا می کرد بعد از حادثه 11 سپتامبر واقعا به دنبال مبارزه با تروریسم بود، خب قطعا با ایران همکاری می کرد، اما هرگز چنین کاری نکرد. برای همین به نظرم خیلی مهمه که مردم آمریکا ایران واقعی رو بشناسن تا در برابر جنگ طلبی علیه ایران بایستن.
رسانه‌های جایگزین یا آلترناتیو میدیا اهمیت زیادی در آمریکا دارند. چقدر آمریکایی‌ها به خصوص نسل جوان برای کشف حقایق در رسانه اصلی نیستن حاضرن به رسانه‌های آلترناتیو رجوع کنن؟
فکر می‌کنم میزان استفاده از رسانه‌های جایگزین رو به افزایش است و مردم دیگه به رسانه‌های اصلی و قول‌های رسانه‌ای اعتماد ندارن. حالا هم جنگی بین ترامپ و سی ان ان که یکی از شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ آمریکاست رخ داد.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. از شما خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو حضور پیدا کردین. به مکس همکارتم تبریک میگم. کار هر دوتون بسیار عالی بود. امیدوارم به آگاهی دادن مردم ادامه بدید و میدونم که رسانه اصلی کار شما رو پخش نخواهند کرد، اما رسانه های جایگزین کارتون رو به نمایش در خواهند آورد و مردم رو بیشتر آگاه با حقیقت خواهید کرد.
Thank you so much, Dan.
Thank you.
Thank you. خب صحبت های آی دن کوهن شنیدیم. این فیلم رو سال 2014 گرفته بود و سال 2018 این مستند رسما پخش میشه در جهان و خیلی مطرح میشه به دلایل مختلف. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی از برنامه اصل. شب و روز شما بخیر.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم و در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.